سلام، من مهشید ندیری هم و اینجا بالا ویزیونه. خوش آمدید و این برنامه جلسه یه پرسش و پاسخ هست
مورد ویدیوهای آموزشی که تا به حال بالا ویزیون آماده کرده درباره موانع اجتماعی گفتگو در ایران. اینها ویدیوهای آموزشی هستند که آقای حسین قاضیان جامعه شناس این ویدیوها رو به صورت درس برای ما تهیه میکنن، برای شما تهیه میکنن و ما بعد از هر دو برنامه و این برنامه رو یک جلسه پرسش و پاسخ داریم با خود دکتر حسین قاضیان که به پرسش هایی که در ارتباط با این برنامه ها مطرح میشه درباره این ویدیو ها پاسخ بدیم. من برای اینکه سوالاتی رو که شما خواستید ما بپرسیم از آقای قاضیان، در واقع یک نظمی بهش داده باشم، اومدیم اینا رو تقسیم کردیم که مربوط به هر ویدیویی که میشه اونها رو مطرح بکنیم. اول آقای قاضیان اجازه بدید به شما خوش آمد بگم، ممنونم از وقتتون که اینجا الان با ما هستین.
خواهش می‌کنم. منم به بینندگان فرضی شما سلام میکنم و امیدوارم بتونیم با مخاطبانمون این بار بدون هیچ گونه مانع اجتماعی گفتگو کنیم.
خواهش میکنم. حتما. من اگه اجازه بدید، البته شما غلطای منو بگیرید، استاد ما هستید، و من یه مختصر خیلی مختصری از هر برنامه میگم و بعد هم پرسشی رو که در ارتباط با اون برنامه مطرح هست باز مطرح میکنم که احیانا اگر کسی هنوز ویدیو رو ندیده یه تصویری داشته باشه از اینکه ما داریم درباره چی صحبت میکنیم. خب مسلما این برنامه های آموزشی درباره موانع اجتماعی گفتگو در ایران هست. در اولین برنامه که به صورت برنامه مقدمه بود، دکتر قاضیان برای ما از این موانع گفتن، توضیحات مقدماتی مسلما، اما این موانع رو به 5 دسته تقسیم کردن. یکی اینکه نبود جهان و زبان مشترک، یکی بی‌نیازی اجتماعی از گفتگو، یکی اینکه کمبود زمینه‌های کاربدی یا کاربودی برای گفتگو، یعنی مثل نبود پاتوق‌های عمومی یا کمبود پاتوق‌های عمومی، کافه‌ها و جاهایی که بشه حرف زد. همینطور مانع چهارم گزارهای ناگزیر هستن، از جمله گزار سنت به مدرنیته و همینطور انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات و همینطور بی‌نیازی معرفتی از گفتگو. و آخری هم که ششمی، عذرخواهی میکنم من گفتم 5 تا مانع 6 تا مانع هست، و بعد هم عوامل فرهنگی و نبود یا کمبود مهارت‌های گفتگویی. و در آخر هم دکتر قاضیان یک توضیحی دادن، یه 3 تا در واقع تذکر رو گوش زد کردن و در اون 3 تا مواردی که مطرح شده، یکی این که خب به هر حال ما داریم الان در موردشون گفتن که داریم در مورد ایران صحبت میکنیم و درباره موانع اجتماعی گفتگو در ایران صحبت میشه و این که من تقلب کنم بیارم بذارم جلوم و از اونجا براتون بگم، این که گفتن که ما اگه داریم در مورد موانع اجتماعی گفتگو در ایران صحبت میکنیم، این به این معنا نیستش که حالا جوامع دیگه این موانع رو ندارن یا دارن. اصلا این بحثا مقایسه ای نیستش و یکی این هستش. یکی هم این که خب توی این بحثا گفته شده که مثلا مصطلح هست، میگیم که ما بلد نیستیم با هم دیگه صحبت بکنیم یا مهارت های گفتگویی نداریم و اینها. آقای قاضیان گوش زد کردن که این یک کلیت هستش ولی عمومیت نداره، یعنی ممکنه خیلی هم باشن، تعدادی هم باشن که این مهارت های گفتگویی رو دارن و در مورد اونها این صادق نیست و خب موارد دیگه هم هست که میشه اضافه بشه. حالا آقای قاضیان، این پرسشی رو که اینجا میخوایم مطرح بکنیم، من زیادی رود درازی کردم و اونم اینه که خب در مورد این 3 موردی که شما خواستید تذکر بدید و حتما گوش زد بکنید، چرا اینقدر اهمیت داشته که به نظرتون تو همین برنامه اول تو مقدمه باید اینها رو میگفتید؟
به نظر من دلیلش اینه که از زمانی که ما با جهان خارج از خودمون تماس جدی‌تر گرفتیم و خصوصا در این یکی دو دهه اخیر به دلیل مسئله مهاجرت و همینطور انقلاب ارتباطی باعث شده که ما با جهان‌های بیرون از کشور خودمون بیشتر آشنا بشیم. و وقتی صحبت از این میشه که ما ایرانی‌ها اینطوری هستیم یا اونطوری هستیم، همیشه دو تا موضوع هم به ذهن متبادر میشه. مثلا اگر میگیم ما ایرانی‌ها بلد نیستیم گفتگو کنیم، بعضی هم میگن خب مگه بقیه مردم جهان بلدن گفتگو کنم؟ من که در فلانجا زندگی میکنم اینجا هم مردم بلد نیستن گفتگو کنم. بنابراین بلافاصله وقتی از این صحبت میکنید که ما جامعهمون فاقد این خصوصیت هست یا دارای این خصوصیت هست، این سوال پیش میاد که آیا مقصود مقایسه است با جامعه های دیگه؟ و شاید جامعه های دیگه هم همین مشکلات رو داشته باشن. مثلا ما که داریم از موانع اجتماعی گفتگو صحبت میکنیم، آیا معنیش اینه که جامعه های دیگه هیچ موانع اجتماعی برای گفتگو ندارن؟ مردم خوش و خوشحال همش راحت با هم در حال گفتگو هستن و هیچ مشکلی در این زمینه نیست؟ من خواستم در این مورد بگم من نمیخوام در این زمینه داوری بکنم که آیا جامعه های دیگه مشکلی دارن یا ندارن، کمتره یا بیشتره. هر چی که هست مربوط به خودشونه، میرن مشکلات خودشون رو برطرف میکنن، اگر دارن، اگرم ندارن که خب خیلی خوشحالشون میشه. ما فعلا با این مشکل روبرو هستیم، یعنی ادعایی است که من دارم میکنم، این ادعا رو باید به ارزیابی و سنجش بذارم. ولی اگر این ادعا درست باشه، این ادعا در مورد جامعه ایرانه، ولی مقایسه نمیکنه با جامعه های دیگه. نکته دیگه که معمولا در خلال این ارتباطات پیش آمده اینه که وقتی گفته میشه ما ایرانی ها اینطوری هستیم، اغلب این تصور پیش میاد که گویی ایرانی بودن یه ژنتیکی داره، یه خونی در رگ ماست که اون باعث شده که ما اینطوری بشیم. یعنی اصطلاحاً خیلی ذاتی این موضوع، گویی که ما ذاتمون یه جوری ساخته شده که در این مورد خاص مثلا نمیتونیم با هم گفتگو بکنیم، ولی خارجی ها به اصطلاح بلدن با هم گفتگو بکنن چون اونا خارجی هن و یه ذات دیگه ای دارن، ولی ذات ایرانی اجازه نمیده. خب این موضوعات هم واقعا موضوعات به یک معنی، به معنی دقیق کلمه، مبتذل و پیش پا افتاده است. یعنی نه من چنین ادعایی میخوام بکنم، نه کسی چنین ادعایی بکنه، ادعای قابل قبول است.
اما قاضیان همینجا من عذر میخوام شما رو متوقف میکنم بخوام ادامه بدیم اینجا، آیا میتونیم بگیم که ولی به هر حال یه سری ویژگی های خاص ایرانی ها وجود داره دیگه؟ یعنی این که حالا اون بخشی که حالا ژنتیکی و فلان و این ها ممکنه همینجور که گفتید باشه و حتما هست، اما درباره این که یه ویژگی های خاص دارن چی؟ که متمایزشون میکنه با مثلا ملیت های دیگه یا کشورهای دیگه؟
همینطوره، من دارم از ویژگی هایی صحبت میکنم که در ما بارز هست و تا حدی هم ممکنه ما رو از دیگران متمایز بکنه یا حتی نکنه. حتی اگر نکنه این ویژگی ها، یعنی متمایز کننده نباشه ما رو از جامعه دیگه، باز هم سر جای خودش هست، یعنی ویژگی ماست. ولی مقصودم این بود که این ویژگی ها رو لزوما نباید ویژگی های ذاتی فرض کرد. اینا ویژگی هایی هستن که در طول زمان ما کسب کردیم، یعنی اکتسابی هن، نه انتسابی. بنابراین اگر در طول زمان کسب کردیم، در طول زمان هم میتونیم از دستشون بدیم، بنابراین میتونیم تغییر کنیم. چیزی نیستش که غیر قابل تغییر باشه و مثل ژن، که حالا البته با مهندسی ژنتیک اینم قابل تغییره، اون تصور پیشین باشه که هنوز نمیشه اینا رو تغییر داد. چیزی به نام ذات، یه ماهیت عجیب و غریبی در وجود ما به عنوان ایرانی نیست که اینا رو اگر فاقد یه صفاتی هستیم یا واجد یه ویژگی هستیم، هر کدوم از اینا رو نتونیم تغییر بدیم.
بسیار خوب. حالا آقای قاضیان، ما اگه بخوایم که درباره برنامه اول که شروع شده بازی توضیح مختصری من بدم، که چند تا سوال در مورد همین ویدیوی در واقع درس اول هست، خب شما گفتگوها رو به چند دسته تقسیم کردید در این برنامه و اینکه مکالمه، مجادله، مناظره، مفاهمه و مذاکره که هر کدوم از اینها دربارش توضیح دادید، اینکه هدف از مثلا مکالمه چیه، هدف از مجادله چیه. من همجا از کسانی که دارن برنامه رو چه به صورت زنده چه بعدا نگاه میکنن دعوت میکنم که حتما این ویدیوها رو ببینن، روی بالا ویزیون هست. و در ضمن یکی از سوالاتی هم که مطرح شده بود یا نکته ای رو که متذکر شده بود یکی از کاربرها، خواسته بود که ما متن این ویدیوها رو هم بذاریم. ظاهرا این کاربر در ایران بود، میگفتش که شاید دسترسی برای اینکه ویدیو رو کلا بخواد کسی ببینه در ایران مشکل باشه، خوبه که متنش هم باشه و بتونن بخونن. که متن رو هم به زودی روی وبسایت خواهیم گذاشت براتون، امیدوارم تا هفته آینده این کار حتما انجام بشه، متن درس ها رو. اما در مورد این ویدیو آقای غازیان، در ویدیو شما یه اشاره کردید که بیشتر در ادامه درس های این مجموعه شما بیشتر به مفاهمه و مذاکره درباره‌اش صحبت میکنید و به اصطلاح بهش میپردازید. یکی از کاربرا پرسیده که چرا میخواید این کار بکنید و به نظر اون میگه که مناظره و مجادله میگه بین ماها شاید خیلی بیشتر مشکل آفرین باشه، چرا میخواید به اونا کمتر بپردازید و بیشتر به اون دو؟
از یک جهت حرف درستی زدن این مخاطب ما، یعنی ما در به اصطلاح مناظرها همیشه با مشکلاتی روبرو هستیم، همینطور در مجادله کردن، چون مجادله هم برای یک نوع تکنیک گفتگویی است، برخلاف اسمش که بار منفی داره میتونه به شکل مثبتی هم پیش بره. اما مسئله این استش که ما در جامعه خودمون با چه موضوعات دشوارتری روبرو هستیم که اون دشواری ها اون آجرهای زیرین این ساختمان مشکلات و مسائل دشواری های ما رو درست میکنن. من تصورم این بوده که ما در جامعه خودمون با یه مشکل اساسی روبرو هستیم و اون مشکل اساسی عبارت است از رسیدن به توافق. ما در مناظره از این جهت که بتونیم رقیبمون رو شکست بدیم، از این جهت که مخاطب فرضی یا شخص ثالث رو قانع کنیم که طرفمون اشتباه میکنه و من درست میگم، مهارت‌هایی داریم. اینکه اون مهارت‌ها رو به شکل درستی به کار میبریم یا نادرست سر جای خودش، ولی مسئله ما یا مشکل اساسی ما این نیست که بتونیم یه عده رو قانع کنیم، یه عده قانع نشن، اونا برن به سمت اون طرف و ما افراد خودمون رو در این سمت داشته باشیم. مشکل عمده‌تری که ما باش رو برستیم ضعف مهارت‌های رسیدن به توافق هست، یا ضعف این هست که اگر هم در مورد به توافق نمی‌رسیم چگونه با هم همزیستی داشته باشیم. این توافق هم لزوماً توافق‌های سیاسی و در سطح مسائل عمومی نیست، از یه توافق بین تو و دوست، از توافق بر سر غذایی که امروز می‌خوایم بخوریم، توافق بین دو یار، توافق بین دو گروه اجتماعی و انواع و اقسام توافق‌هایی که ما در زندگی روزمره باش سر و کار داریم. ما در این زمینه واقعاً دچار مشکل هستیم، یعنی نمی‌دونیم چگونه باید بر سر یک موضوع به توافق برسیم. وفاق یا همگونی در جامعه ما در این زمینه ضعیفه و به علاوه نمیدونیم اگر به توافق نرسیم حالا با هم چیکار بکنیم. اون مشکلی که توی مناظره و مجادله هم پیش میاد به نظر من تا حدی از اینجا ناشی شد. و وقتی اگر این رو مهم بدونیم، اون وقت مفاهمه رو هم مهم میدونیم، چون پیش شرط توافق، پیش شرط پیش بردن یک مذاکره خوب که هدفش توافق هست، این استش که ما بتونیم طرف مقابلمون رو درک کنیم، بفهمیم اون داره چی میگه، چجوری فکر میکنه، از چه موضعی حرف میزنه، به اصطلاح جهان گفتگویی اون رو بشناسیم.
بله حالا آقای
واسه همین فقط اضافه کنم، به این دلیل مفاهمه مهم میشه چون پیش شرط مذاکره است و مذاکره مهمه چون توافق مهمه و توافق مهمه چون مهمترین مسئله است که من تشخیص میدم و فکر میکنم که اگر توافق رسیدن میسر باشه اون وقت تو مجادله و مناظره هم مشکلات ما کاهش پیدا خواهد.
بسیار خوب. اینجا در همین ارتباط الان یه سوال جدید رو سارا برامون نوشته، میگه که حالا چطور میشه تو جامعه که به طور کلی اصولی از کودکی آموزش داده نمیشه گفتگو کردن رو آموزش داد؟ یعنی یک جوری در واقع اصلا اینجور آموزش رو به نظر شما این اصلا امکان پذیر هست یعنی؟
آموزش همیشه به عنوان یکی از مهمترین راه‌های رفع این قبیل مشکلات قلمداد شده، چون فرض بر این هستش که این ضعف‌ها آموخته شده، یعنی این ضعف مهارت گفتگویی رو ما یاد گرفتیم، ما یاد گرفتیم که چگونه بد حرف بزنیم با هم دیگه، چگونه همدیگر رو نفهمیم، چگونه به توافق نرسیم، ما یاد گرفتیم اینا رو. یعنی اینطور نبوده که ما چون اون ورش رو یاد نگرفتیم اینا رو بلدیم، ما اتفاقا برعکس یاد گرفتیم که چگونه به توافق نرسیم، چگونه سر باز بزنیم از فهمیدن دیگری، چگونه دیگری رو اصلا به حساب نیاریم که بخوایم بفهمیمش. چون اینا رو یاد گرفتیم، اون وقت فرض میشه که پس میشه خلافش رو هم یاد گرفت و در اینجا آموزش ممکن نقش مهمی داشته باشه. من هم برای آموزش سهمی قائل شدم، یعنی در اون مانع ششم که ضعف مهارت‌های گفتگویی است اشاره خواهم کرد به این موضوع که آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در جامعه ما چگونه این ضعف رو بنیادی تر کرده. اما فرض من این بوده که مشکلات مهمتری پیش از اون وجود داره که اگر ما امروز خوب هم آموزش دیده بودیم در زمینه مهارت‌های گفتگویی و حتی این مهارت‌ها رو اجرا هم میتونستیم بکنیم، بعضی چیزهای دیگه به ما اجازه نمیداد که اون مهارت‌ها به شکل مثمر ثمری پیش بره و ما بتونیم به توافق برسیم. اون چیزهای دیگه همون 5 تا مانع دیگری است که ازش یاد میکنم. مثلا همین فقدان جهان و زبان مشترک. وقتی ما بعضیامون توی عصر قرن 25 زندگی میکنیم، بعضیامون در قرون وسطا، یده در غار اصحاب کهف زندگی میکنیم، یده در خارج از لحاظ ذهنی منظورمه زندگی میکنیم، یه دمون در ایران زندگی میکنیم و هر کدومون جهانهای متفاوت داریم از لحاظ سلیقه، رنگ، پوشش، ایده ها، افکار، آرمان ها، فلسفه زندگی و انقدر اینا متنوع هستند که در سر چیزهای مهمی که برای زندگی اجتماعی و همزیستی اجتماعی لازمه نمیتونیم به توافق برسیم، دچار مشکل میشیم. ما ممکنه بر سر رنگ و پوشش و غذا و اینا توافق نداشته باشیم و مهم نباشه، مثل اینکه همه جامعه ها ندارن و اهمیتی هم نداره، ولی سر مسائل مهممون هم توافق نداریم. و وقتی سر مسائل مهم، یعنی ارزش های بنیادین و راه های همزیستی افراد یک جامعه با هم دیگه توافق نداشتیم، وقت همزیستیمون دچار مشکل میشه. وقتی دچار مشکل شد، حتی اگر مهارت های گفتگومون هم کار بکنه، اصلا در جهان های مشترکی زندگی نمیکنیم که زبان مشترکی داشته باشیم، اما وقتی مهارت ها دیگه فاقد کاربرد میشن. مثل اینکه من خیلی خوب بلد باشم سخنرانی بکنم اما انگلیسی بلد نباشم و بخوام برای جمع انگلیسی سخنرانی کنم، من مهارت سخنرانی رو بلدم ولی اون جمع دیگه اون وقت زبان من رو نمیفهمه و چون زبان من رو نمیفهمه اون مهارتم به درد نخواهد خورد. بنابراین آموزش میتونه موثر باشه اگر اون موانع دیگه هم در کنارش برطرف بشن یا در واقع یه ذره کاسته بشن از شدتش.
بسیار خب، یکی دیگه از سوالاتی که مطرح شده که مربوط به همین انواع گفتگوها هست، پرسیده که میگه در این انواع گفتگوها منطق و استدلال منطقی چه جایگاهی داره؟
منطق و استدلال منطقی هم در مجادله نقش میتونه داشته باشه هم در مذاکره. من یک شیوه دیگری از گفتگو رو که ممکنه بین دو نفر صورت بگیره اینجا عمدن نیاوردم، اون شیوه ایست که در منطق اصطلاحا بهش میگن برهان. یعنی شما استدلالی میکنید متکی بر مقدمات و یه سری نتایج مشخص و طرف مقابلتون هم میتونه برهانی در رد اون بیاره که این ممکنه شکل مجادله‌ای داشته باشه، یعنی من از حالت برهانی یا شکل برهانی حرف شما استفاده کنم برای رفع استدلال شما که این همون حالت جدل داره، و یا ممکنه برهان دیگری بیارم در رد اون بدون توجه به مقدماتشون. این هر دو هست ولی اینا صرفاً در جاهای خیلی میتونه مفید باشه که ما کاملاً داریم به شیوه منطقی میخواییم گفتگو بکنیم، اما میدونیم که خیلی از گفتگوها لزوماً با منطق به اون مفهوم دقیق کلمه جلو نمیره، چون احساسات دخیل میشه، عوامل دیگه مثل نفع معرفتی یا نفع عاطفی وارد میشه و کار رو سخت میکنه. ما همونطور که بارها گفتم ما آدمیم و ماشینهای منطقی نیستیم، بنابراین ممکنه اون برای یک آموزش نظری در مورد گفتگوی منطقی مفید باشه یا به اصطلاح برهان آوردن یا منطقی استدلال کردن. اما برای رسیدن به توافق لزوماً راه‌های منطقی مشخصی مثل استدلال برهانی کارساز نیستن اونجا. اونجا روابط قدرت مطرحه، ملاحظات دیگری که گفتم مطرحه، مثل ارزش‌ها، عواطف، احساسات، پس‌زمینه‌ها، منافع و چیزهای دیگری. بنابراین باید به اونها توجه کرد. اونجا خیلی شکل ممکن بود نظری و خارج از چارچوب مشکلی به مسئله ما بده که داریم ازش حرف میزنیم و قدری ما رو ببره به مباحث کمتر جذاب و نظری که مسئله جامعه ما نیست در این مورد خاصی که ما داریم ازش صحبت.
بسیار خب، من همینجا فقط یه توضیحی بدم که ما در بالاویژیون یکی دیگه از مجموعه هایی که در حال تهیه‌اش هستیم همین هنر گفتگو و علم مباحثه است که به همین صحبت هایی که شما اشاره کردید در مورد منطق و استدلال منطقی و اینها در زندگی روزمره، اینها قرار انیمیشن های آموزشی باشه که به زودی منتشر میشه، 13 قسمت هم هست، منتظرش باشید. اما یکی دیگه، باز یه سوال دیگه که در ارتباط با همین برنامه اول یا دوم بعد از مقدمه اینجا برای ما نوشته یکی از کاربرها، یک موضوع عینی رو مطرح کرده. البته این ممکنه یه مقدار طولانی بشه، من خواهش میکنم اگر امکان داره آقای قاضیان اینو کوتاه بهش بپردازیم، که شیوه مذاکرات جلیلی و ظریف پرسیده که چه فرقی با هم داره.
والا ما چون از اون مذاکرات در واقع خبر نداریم، یعنی در داخل صحنه مذاکره نیستیم، اطلاعات دقیقی من دست کم ندارم و تا اونجایی که اطلاع دارم بیرون از حیطه نخبگان حاکم کمتر کسی از مضمون و شیوه های مذاکره با خبر. ولی وقتی از بیرون و از طریق نتایج کار رو دنبال میکنیم و همینطور از طریق ایده هایی که این دوتا آدم مطرح میکنن، به نظر میرسه که همونطور که در مناظره های دوره انتخابات ریاست جمهوری هم به آقای جلیلی گفته شد، ایشون میدان مذاکره رو با میدان هماوردی های دیگری اشتباه کردن و به یک معنی به دنبال مذاکره نیستن، چون مذاکره غرضش رسیدن به توافق و برای توافق رسیدن شما همیشه نیاز به تراشیدن و خراشیدن اون مواضع اولیه خودتون دارید، چون که اینجا هم در واقع رابطه قدرت مطرحه و شما به میزان که قدرت دارید میتونید از مواضعتون دست بر ندارید. اما وقتی نیستید و میخواید بمونید، یعنی دیگه مذاکره عملا نمی کنید، حرف میزنید ولی مذاکره نمی کنید. به نظر میاد شیوه آقای جلیلی اینطور بود، اما با توجه به تغییراتی که در خواست حاکمیت ایجاد شده شاید آقای ظریف به سمت مذاکره رفته، به سمت توافق، و برای توافق رسیدن حاضر شدن که بخشی از خواسته ها رو بتراشن و بخراشن، کاری که آقای جلیلی نمیخواست بکنه.
خب حالا درباره ویدیوی سوم و درس دوم فقط دوباره بگم که اولین ویدیو مقدماتی، توضیح مقدماتی داده شده و در مورد آخرین ویدیویی که تا حالا منتشر شده در این باره، خب آقای قاضیان در مورد انواع صحبت کردن، انواع گفتگو گفتن که چه اتفاقاتی میفته، که یک دیالوگ کامل چه شکلی داره، که خب هر دو طرف با همدیگه صحبت میکنند و حرفاشون میزنن، همدیگه رو میشنون. طرف شکل دومش اینه که یکی از طرفین، شکل دوم و سومش اینه که یکی از طرفین حرف خودش رو میزنه و اصلا توجه نمیکنه که اون یکی داره چی میگه و چی میخواد بگه، و یک شکل دیگه هم هستش که هر دو طرف حرفای خودشون رو میزنن، هیچ کدوم به اون یکی گوش نمیده. یه شکل دیگه هم هستش که طرف اول و دوم در واقع گاهی حالا ممکنه با هم دیگه حرف بزنن، ولی عمدتاً دارن با تقابل و بی‌اعتنایی با هم دیگه صحبت میکنن و یه جاهایی هم وارد دعوا میشن، همون جایی که البته صحبت از تقابل بود. اما در این ویدیو یه نکته که مطرح هستش، خب درباره اینکه صحبت شده که ما داریم میگیم که مانع اجتماعی، آقای قاضیان اینجا برامون توضیح دادن که منظور از اجتماع چیه و بعدم اینکه خب حاصل رابطه اجتماعی چیه. حاصل رابطه اجتماعی یکی اون شکل ارتباط و مبادلاتیه که صورت میگیره که ساختار رو تشکیل میده و همطور محتوای اون رابطه و مبادلات هست که فرهنگ رو میسازه، که اینها در طول یعنی زمانمند هستن و تاریخ وجود داره در ارتباط با اونها. و همینطور تعریف مشکل اجتماعی رو هم مطرح کردن که مشکل اجتماعی چه ویژگی هایی یک مشکلی باید داشته باشه که بگیم مشکل اجتماعی و از حوزه فرد خارج میشه وارد اجتماع میشه، این که تعداد زیادی از مردم با اون سر و کار داشته باشن، تعداد زیادی هم یعنی اونایی که با این مسئله سر و کار دارن از اون بابت در رنج و عذاب باشن، و اینکه اون مسئله و اون مشکل قابل تغییر باشه و همینطور امکان کنترلش و کنترل پیامدهاش وجود داشته باشه، به اون هم میگن مشکل اجتماعی. اما در ارتباط با این ویدیو سوالی که مطرح هست اینه که تاریخ طولانی استبداد در ایران چقدر در زمینه به وجود آوردن موانع اجتماعی گفتگو در ایران مؤثر بوده؟
به هر حال میدونید که هر نظام استبدادی یکی از ویژگی‌هاش این است که نه خودش حاضر به گفتگوست، نه عملا امکان گفتگو بین مردم رو فراهم میکنه. و دیرپا بودن نظام های استبدادی در جامعه ما، من استبداد رو اینجا به مفهوم خیلی عامش دارم به کار میبرم، نه به مفهوم فنی کلمه، نظام های استبدادی در جامعه ما باعث شده که نه امکان گفتگو بین دولت و جامعه به وجود بیاد، نه امکان گفتگو بین افراد جامعه. اما نظام استبدادی در جامعه ما در طول تاریخ و به ویژه در دوران معاصر ویژگی متمایزی از سایر نظام‌های استبدادی غیر رانتی داشته که عملاً موجب ایجاد یک نوع ساختار مشخص در جامعه ما شده که اون بیشتر از مفهوم کلی استبداد مانع گفتگو میشه. اون ساختار مشخص ساختار رابطه بین جامعه و یا جامعه مدنی با دولت، این ساختار عمودی و یک طرف است. بنابراین اون رابطه ارگانیک مورد انتظار بین جامعه و دولت یا بین جامعه مدنی و دولت که در جامعه های مثلا دموکراتیک برقراره، در جامعه ما برقرار نیست. دلیلش اینه که منابع عمدتا در کنترل دولت بوده و هست، بنابراین قواعد هم در کنترل دولت هست. به این ترتیب دولت چندان نیاز به گفتگو با جامعه نداره، به حرفش لازم نیست گوش بده، از یه جای دیگه یه حرفایی رو میاره و اجرا میکنه. وقتی اینطور شد مردم هم عملا چون منابع در اختیار دولته مجبورن خودشون رو با دولت تنظیم کنن. پس من به بغل دستیم یا به دیگرین یا به همشهریم یا به همسایم نیازی ندارم، چون منابعی نداره که من بخوام با اون مذاکره کنم، گفتگو کنم و باش حرف بزنم. من میتونم اونو ندیده بگیرم، یه راست با دولت مرتبط بشم و بنابراین نیازی به گفتگو با اون ندارم. حالا بگذاریم که مسائل دیگه هم در کار اومده که در همون پنج مانع که بعد از این قسمت میاد بهش اشاره میکنم و مانع ششم که البته مانع فرهنگی است، تا مشخص بشه که استبداد چگونه نقش خودش رو ایفا کرده. بنابراین من با این مخاطب عزیز موافق هستم که استبداد نقش داشته، اما شکافتن این که این نقش چگونه بوده و از کجا وارد شده و حالا باش میشه چیکار کرد، شاید جنبه مهمتر یا ظریف‌تر مسئله رو تشکیل بده.
بسیار خوب. به عنوان آخرین سوال که الان من سوالش رو دیدم گرینویش برای ما نوشته بود روی پست بالاترین این برنامه که مربوط میشه به ویدیوی مقدماتی که منتشر کردیم، توی ویدیوی مقدماتی شما اشاره کرده بود به این که شما به 6 تا از موانع اجتماعی گفتگو در ایران میپردازید و اونها رو نام برده بودید، ولی در آخرش گفته بودید که اگر موانع دیگه‌ای هم به نظر کسی میرسه مطرح بکنه. یکی از همین گرینویچ فرمون نوشته که فرار از گفتگو شاید یکی از اونها باشه. البته متنی که گرینویچ نوشته متن طولانیه، من از خواهی میکنم ازش خلاصش میکنم و میگه که اشاره کرده به اینکه مثلا این مصداق فرار از گفتگو شاید در خود وبسایت بالاترین هم خیلی اتفاق میفته که یه عده ممکنه یه نفر بیاد یه نظری رو بنویسه زیر یک لینکی و کاربران دیگه به دلیل اینکه در واقع امکان رأی منفی دادن رو دارن، با رأی منفی دادن به اون کامنت یا اون نظر میتونن اون نظر رو پنهان بکنن و بقیه کاربرها اون نظر رو نبینن و در واقع این گرینویچ داره میگه که یه جوری از گفتگو فرار میکنن با اینکه اون رو مخفی بکنن و نشونش ندن. شما فهم کنید این فرار از گفتگو میتونه جزء همون موانع اجتماعی قرار بگیره؟
ببینید، فرار از گفتگو در واقع نشوندهنده یک مشکله. ما در اینجا در حال موانع گفتگو صحبت میکنیم، ولی اینجا داره میگه که گفتگو صورت نمیگیره یا افراد فرار از گفتگو میکنن، یعنی در واقع تشریح خود صورت مسئله است. در این برنامه ما قراره بریم دنبال علتهایی که این مشکل رو درست کردن و البته علتهای اجتماعیش که من از 6 تاش دارم صحبت میکنم. بنابراین جنس این پیشنهاد از جنس اون چیزایی که قراره دربارش صحبت کنیم نیست. جنس این پیشنهاد توضیح دیگری است از خود مشکل گفتگو، یعنی یکی از شکل‌های دیگری که در اون چند شکلی که در برنامه سوم نشون دادیم ازش صحبت میشه که من تحت عنوان در واقع مونولوگ‌های ناقص و کامل ازش حرف زدم که کسی داره یه حرفی رو میزنه ولی ما به اون واکنشی نشون نمیدیم، ما هم کار خودمون رو میکنیم. این رو هم که در واقع سکوت یا به یک تعبیری گوش ندادن به دیگریست یا نشنیدن دیگریست رو میشه تحت عنوان تعبیر فرار هم جستجو کرد، منتها این تعبیر فرار حالت شدیدتریست از اون گوش ندادن و انکار کردن. ممکنه تحت این مقوله گنجونده بشه، ولی حتی اگر اینطور باشه اون وقت در واقع تشریح دیگر یا توضیح دیگریست از مشکل گفتگو در جامعه ما. اما توجه داشته باشید که ما به دنبال این هستیم که خود این مشکلات از کجا ناشی میشن، چه علتهایی دارن. بنابراین نمیشه این رو در اداد اون به اصطلاح شش مانع تلقی کرد.
بسیار خوب، ممنونم از وقتتون دکتر حسین قاضیان جامعه شناس و همینطور تشکر میکنم از شما که این برنامه رو دیدید، حالا چه به صورت زنده و چه بعدن، که این برنامه رو روی آرشیو بالاویزیون در یوتیوب میذاریم، در خود وبسایت بالاویزیون هم هست و همینطور ویدیوهای آموزشی رو که دکتر حسین قاضیان برای شما تهیه میکنن به ترتیب روی وبسایت بالاویزیون میذاریم، اونها رو میتونید دنبال بکنید. متنش رو هم قراره براتون بذاریم و بعد از هر دو برنامه‌ای که منتشر میشه یک برنامه پرسش و پاسخ داریم، شما میتونید زیر هر برنامه‌ای همون موقع اگه سوالی به نظرتون میرسه اونها رو بنویسید، در جلسه پرسش و پاسخ حتما با شما از آقای قاضیان میپرسیم در این باره. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.